با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید قبل از اینکه من ادامه بدم خوندن کتاب دو قرن سکوت رو که رسیده بودیم به فصل دوم طوفان ریگ و همینجور میرفتیم جلو، من یک یادی از یک دوست عزیز شاعر و مترجم بکنم که دیروز خبر رسید از دنیای ما رفته، فریدون فریاد، که نام خانوادگیش رحیمی بود ولی با اسم فریدون فریاد مشهور بود و شعر میگفت، داستان کودکان مینوشت. شعرهای ریتسوس شاعر یونانی رو ترجمه کرده. خیلی سال پیش از همکاران ما در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان بود، بعد در کانون نویسندگان با هم بودیم. در سالهای اوائل 60 از ایران به پاریس رفت، مدتی در پاریس بود و بعد هم به دنبال همون شاعر معروف یونان ریتسوس به یونان رفت و دیگه در یونان ماندگار شد. دیروز گویا در یکی از بیمارستانهای آتن بر اثر بیماری سرطان درگذشته. من با اینکه در سالهای اخیر دیگه مستقیم تماسی با هم نداشتیم ولی دورا دور ازش خبر داشتم. گویا در این سالهای گذشته یکی دو بار هم به ایران رفته بود و چند کتابی هم اونجا چاپ کرده بود. بسیار انسان آرام و خوبی بود و کار میکرد، علاقه داشت به کارش و با عشق کار میکرد. در حال از دنیای ما رفت و یادش گرامی باشه. من یه یادداشت کوتاهی نوشتم که در اخبار روز دوستان میتونن بخونن و فکر کردم یک یاد خیری ازش بکنم و یک شعرش هم که در شماره دفتر چهارم فرهنگ نوین که ویژه روز کارگر بود و سال 1359 دو سال بعد از انقلاب منتشر شد، خاطرم هست که شعری از او خواستم و یک شعر زیبا به من داد که با خوندن این شعر یادی میکنیم از فریدون فریاد.
الان عکسش هم رو هم گذاشتیم روی
جان،
عکسش رو هم روی صفحه گذاشتیم. روانشون شد.
خصوص یه دوست عکاسی عکس فوق‌العاده زیبایی ازش گرفته، عکسایی هست. به هر حال یادش گرامی باشه. اسم شعر هست چرداق و تقدیم شده به زنان کارگر عرب. چرداق یعنی کارخانه تنظیف و بسته‌بندی خرما در خرمشهر یا محمره. این شعر در همون سال همون زمان بهار 58 نوشته شده. خود فریدونم اهل جنوب ایران بود. من این شعر رو میخونم. در چرداق دست‌ها در کارند، هشت زن پشت یک میز سرنوشت تلخ خیش را در شهد شاهد خرما می بافند، چون مقنعی سیاه سرنوشت روز و سال و ماه آنها صورت زندگیشان را می پوشاند. خورشید خرمایی در 50 درجه گرما گیسوی زرین دارد. گیسوی زرین خورشید اما طرح چهره زنان را سیاه می کند. های خورشید با نقاب، سیاه من، سیاه تصویر روز ماه، ای کنیزه که گرفتار در آفتاب داغ در چرداغ. با دستها و دهانت یک به یک هسته های غمگین خرما را از گوشت شیرینشان برگیر. زنهای گیسو طلای نیویورکی خرمای روزانهشان از چرداغ‌های محمره تأمین می‌شود و مردان حریص بنادر غربی عطر دهان تو را در بسته‌های خرما می‌جویند و محمره شهر سرخ هنوز سرخ است. سرخ سرخ از خون تلخ تو و خون تلخ تو در رگ نخلها جاری است. رهی خرمای تلخ، زن سیاه، با عرق جبینت نخلستانها را آبیاری کن تا خرما شیرین شود، تا زمین سوخته از شیرینی خون تلخ شیرین تو شیرین شود. خرما به تلخی کار و جوهر رنج تو شهادت می دهد. های کنیزک من، کنیزک گرفتار از کار بسیار در سرزمین بیمار در روزهای استثمار. بباف سرنوشت سیاحت را، گاف صندوق ها منتظرند، بانک ها و زنان نیویورکی منتظرند، منتظر خون گرم تو. بباف، بباف شال سیاه روزهای بی پایانت را در پایان امروز، دیروز، پریروز، فردا. دلالان کارگاه ها 20 تومان به تو خواهند داد، پس از آن به سرایف خواهی رفت. سرایف محله آلونک نشین در خرمشهر. پس از آن به سرایف خواهی رفت و در کپری از آتش و آفتاب و خاک و برگ همه زندگیت را دود خواهی کرد و در پناه دودها خواهی زیست. و فردا باز اگر رمقی در تن داشتی، با پای و جان زخمیت باز خواهی گشت. در چرداغ دستها هنوز در کارند. خیلی متشکرم آقای رحیمی، شعری با حال هوای اون سالها. خب ادامه بدیم. کتاب دو قرن سکوت رو گفتم فصل دوم بودیم، آتش خاموش، به طوفان و ریگ، رسیدیم به بخش در باب خیانت.
در خدمت.
خیانتی را که در این ماجرا سبب شکست ایران شد، طبری به سیاه دیلمی نسبت داده است که از سرداران یزدگرد بوده است. این روایت را وی در واقعه فتح شوش نقل کرده است و از کجا که در تمام این جنگ ها از این گونه خیانت ها روی نداده باشد. به هر حال روایتی که طبری نقل می کند این است که وقتی یزدگرد از شکست جولا خبر یافت، در حلوان بود، یاران و خاصان خیش را بخواست و موبد را نیز حاضر آورد. بعد از آن گفت که این قوم عرب هر سپاه که ما پیش آنها فرستیم می شکنند، رای چیست؟ موبد گفت رای آن است که تو از این شهر بیرون آیی و به استخر روی که خانه ملک است و سپس از آنجا لشگر فرستی. این رای را یزدگرد پسندید و به سوی اصفهان رفت. سیاه را با 300 کس که از آن جمله 70 تن از بزرگان بودند بخواند و او را فرمود تا به هر شهر که بگذرد هر که خواهد برگزیند و با خیش بردارد و راه شوش را پیش گیرد و در آنجا با عربان پیکار کند. سیاه برفت و به جایی نامش کلبانیه فرود آمد. هنوز وی به شوش نرسیده بود که اهل شوش از ابو موسی اشعری صلح درخواستند. ابو موسی با آنها صلح کرد و راه رام هرمز را پیش گرفت. اما سیاه در کلبانیه می بود و از مسلمانان سخت بیم داشت و آنجا می بود تا ابو موسی به شوش تر شد. سیاه نیز حرکت کرد و به جایی بین رام هرمز و شوشتر فرود آمد تا عمار ابن یاسر فراز رسید. پس از آن سیاه بزرگان و سران ایران را که از اصفهان با او آمده بودند بخواند و گفت هیچ لشگری نماند که این قوم نشکستند و هیچ حصنی نماند که نگشودند. شما را در این باب رای چیست؟ گفتند رای آن است که به دین این قوم درآییم. پس از آن یکی را از آن بزرگان نامش شیرویه نزد ابو موسی فرستادند و صلح طلبیدند و امان خواستند و به دین مسلمانی در آمدند. نقل از تاریخ طبری. از آن پس سیاه به خدمت عربان در آمد و در جنگ ها با آنها همراه شد. از جمله وقتی اعراب شوشتر را حصار کردند وی با آنها همراه بود. نیم شبی جامعه ایرانیان بپوشید و خیشتن را بر کناره قلعه افکند. جامه خیش را به خون رنگین کرده. بامدادان اهل قلعه مردی را دیدند با جامه پارسی بر کناره قلعه افتاده، گمان کردند از آنهاست. در قلعه بگشادند تا او را به قلعه درآورند. سیاه برجست و با نگهبانان درآویخت و چندان با آنها بجنگید که دروازه بگذاشتند و بگریختند. پس سپاه دروازه قلعه بگشاد و مسلمانان بدان اندر آمدند. باز هم نقل از تاریخ طبری. آخرین نبرد. یزدگرد وقتی از مدائن گریخت، ظاهراً گمان می کرد عربان به سواد خرسند می شوند و جبال را به او خواهند گذاشت. اما محاصره شوش و پیشرفت به جانب اصفهان این اندیشه خام را از سر او بدر کرد. از این رو نامه و پیام به همه سرداران فرستاد تا به لشکر و مال وی را مدد کنند. در آن آشوب و هرج و مرج سرداران را البته پروای یزدگرد نبود، اما چون خطر عرب آنان را نیز تهدید می کرد، صلای شاه برگشت بخت را اجابت کردند. از کناره خزر تا دریای هند و از جیهون تا دریای فارس از هر جا سپاهی فراز آمد. در نزدیک همدان سپاهی نزدیک 150,000 تن جمع گشت. فرمانده این سپاه فیروزان بود. سپاهی چون این انبوه میخواست از راه حلوان به جانب کوفه که لشگرگاه عرب بود برود. وضع عرب سخت مینمود و کوفه و بصره در معرض تهدید بود. عمار ابن یاسر سردار عرب چون از این خبر آگاه گشت، نامه به مدینه نوشت و حالی که رفته بود باز نمود. عمر خطاب نامه برگرفت و به منبر شد و گفت: ای مردم، تا کنون به فر اسلام و یاری خدای در جنگ با عجم پیروزی با ما بوده است. اکنون عجم سپاه گرد کرده اند تا نور خدای را بنشانند. اینک نامه عمار ابن یاسر است که به من فرستاده است. می نویسد که اهل توس و تبرستان و دماوند و گرگان و ری و اصفهان و قم و همدان و ماهین و ماسبزان بر ملک خیش گرد آمدند تا در کوفه و بصره با برادران و یاران شما در آویزند و آنان را از سرزمین خیش برانند و با شما به جنگ آیند. رایی که در این باب دارید با من بگویید. طلحه گفت: ای امیر، رای تو صائب‌تر است. هر چه تو گویی چنان کنیم. عثمان گفت: ای امیر، به مردم شام بنویس تا از شام آیند و به مردم یمن کس بفرست تا از یمن آیند و از مردم بصره درخواه تا از آنجا آیند و تو نیز به تن خیش از اینجا راه کوفه پیش گیر و چون این همه خلق بر تو فراز آیند سپاه تو بیشتر باشد و کار بر تو آسان گردد. مسلمانان که در پای منبر بودند این رای عثمان را بپسندیدند و آفرین خواندند. عمر روی به علی کرد که نیز آنجا بود و پرسید: رای تو چیست یا ابوالحسن؟ علی گفت: اگر سپاه شام همه از آنجا به یاری تو آیند، روم بر آنجا دست اندازد و اگر همه سپاه یمن آیند، زنگیان بر ملک آنها طمع ورزند و آمدن تو را نیز روی نیست و ما از عهد پیغمبر باز هرگز به کثرت سپاه بر دشمن پیروز نشده ایم که پیروزی ما به حق بوده است نه به زور. اکنون رایان است که به سپاه شام و عمان و دیگر شهرها بنویسی تا بر جای خیش بباشند و هر کدام 3-1 از عده خیش را به یاری تو بفرستند. این رای را عمر بپسندید و آنگاه گفت: کسی را فرمانده جنگ کنم که طعمه این قوم نباشد. پس نعمان ابن مغرن را که از یاران پیغمبر و از سواران عرب بود و در این هنگام در کسکر عامل خراج بود، بر این سپاه فرماندهی داد و بدو نامه نوشت که فرمانده سپاه تویی و فرمان داد که اگر نعمان کشته شود حذیقت ابن یمان فرمانده است و اگر حذیقه به قتل آید، جریر ابن عبدالله و همچنین پس از جریر فرمان مغیره ابن شعبه راست و پس از مغیره اشعث ابن قیس را. و در نامه‌ای که به نعمان ابن مقرن نوشت، وی را گفت که دو تن از دلاوران عرب در سپاه تو هست، عمرو ابن مهدی کرب و طلحه ابن خویلد. آنها را به هیچ کاری مگمار، اما در هر کار با آنان رای بزن. ابو موسی در این هنگام به بصره بود. سیکی از سپاه بصره برگرفت و به کوفه آمد. نعمان نیز بیامد و سپاه از هر سو گرد گشت، برگساز بساختند و همه راه نهاوند پیش گرفتند. فتح نهاوند. سپاه ایران نیز به سرداری فیروزان یا مردان شاه، با مردان شاه ساز و برگ بسیار آماده کرده بود. دو لشکر در نزدیک نهاوند خیمه زدند و چندی در برابر یکدیگر نشستند. چون ایرانیان جنگ را نیاغازیدند و هر روز نیز به آنها از هر سوی کشور مدد می رسید، عربان ستوه گشتند و به هراس افتادند که فرجام کار چه خواهد بودند. سران سپاه عرب به چارجویی نشستند و رای چنان دیدند که باید آوازه در اندازند که خلیفه مسلمانان در مدینه مرده است و باید سپاه جنگ ناکرده بازگردد. چون این کردند و آهنگ بازگشت نمودند. ایرانیان از سنگرها و قلعه های خیش بر آمدند تا عربان را دنبال کنند و بدین بهانه پراکنده شدند. تا به تازیان رسیدند، تازیان برگشتند و جنگی سخت در پیوستند و چند روز بکشید و از هر سوی خلقی بسیار کشته شد. سرانجام سپاه ایران بشکست و بگریخت و نهاوند نیز به دست عرب افتاد. از آنجا به راه همدان و آذربایجان رفتند و دیگر ایرانیان را بیش یارای مقاومت نبود. فتح نهاوند در واقع راه تصرف تمام ایران را بر روی اعراب بگشود و این آخرین مقاومت منظم بود که دولت ساسانی در برابر تازیان از خود نشان داد. از این پس دیگر نه دولتی در کار بود و نه کشوری، همه چیز به دست عرب افتاده بود. سال بعد همدان و کاشان و اصفهان و استخر نیز به دست تازیان افتاد و یزدگرد از فارس به کرمان و از آنجا به سیستان رفت و سرانجام به مرو کشید. در فتح نهاوند آخرین بازمانده گنج‌های خسروانی نیز به دست فاتحان افتاد. پس از آن نیز دیگر ایرانیان را ممکن نشد که لشکری فراهم آورند و در برابر عرب در ایستند. همه چیز و همه جا در دست عرب بود و از این روی بود که عرب این پیروزی را فتح الفتوح خواند. فصل سوم، آتش خاموش. آغاز یک فاجعه. سقوط نهاوند در سال 21 هجری 14 قرن تاریخ پرحادثه و باشکوه ایران باستان را که از 7 قرن قبل از میلاد تا 7 قرن بعد از آن کشیده بود پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود، زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بی‌سرانجامی در همه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش و امنیت مردم را عرضه خطر می‌کرد و کژخویی و سست‌رایی موبدان اختلاف دینی را می افزود. از یک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه خلل می انداخت و از دیگر سوی نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را می کاست. روحانیان نیز چنان در اوهام و تقالید کهن فرو رفته بودند که جز پروای آتشگاه ها و عوائد و فواید آن را نمی داشتند و از عهده دفاع از آیین خیش هم بر نمی آمدند. وحدت دینی در این روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از فسادی که در اخلاق موبدان بود هوشمندان قوم از آیین زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه‌ای می‌جستند که جنبه اخلاقی و روحانی آن از دین زرتشت قوی‌تر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز در هم فرو ریزد. نفوذی که آیین ترسا در این ایام در ایران یافته بود از همین جا بود. عبث نیست که روز به ابن مرزبان یا چنان که بعدها خوانده شد سلمان فارسی آیین ترسا گزید و باز خرسندی نیافت. ناچار در پی دینی تازه در شام و حجاز می رفت. باری از این روی بود که در این ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تازه آماده بود و دولت نیز که از آغاز عهد ساسانیان با دین توأم گشته بود دیگر از ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله‌ای تاب بیاورد و بدین گونه دستگاه دین و دولت با آن هرج و مرج خونالود و آن جور و بیداد شگفت‌انگیز که در پایان عهد ساسانیان وجود داشت دیگر چنان از هم گسیخته بود که هیچ امکان دوام و بقا نداشت. دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین و کم‌مایه‌ترین قومی می‌توانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزانتیه یا چنان که امروز می‌گویند بیزانس که دشمن چندین ساله ایران بود نیز از بس خود در آن روزها گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب که تا آن روزها هرگز در خیال حمله به ایران را نیز در سر نمی پرورد جرأت این اقدام را یافت. بدین ترتیب کاری که دولت بزرگ روم با آیین قدیم ترسایی نتوانست در ایران از پیش ببرد دولت خلیفه عرب با آیین نورسیده اسلام از پیش برد و جایی خالی را که آیین ترسایی نتوانسته بود پر کند آیین مسلمانی پر کرد. بدین گونه بود که اسلام بر مجوس پیروزی یافت. اما این حادثه هرچند در ظاهر خلاف آمد عادت بود در معنی ضرورت داشت و اجتناب ناپذیر می نمود. سالها بود که خطر سقوط و فنا در کنار مرزها و پشت دروازه های دولت ساسانی می قرید. مردم که از جور فرمان روایان و فساد روحانیان به سطوح بودند آیین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و از این رو بسا که به پیشواز آن می شتافتند، چنان که در کنار فرات یک جا گروهی از دهقانان پل ساختند تا سپاه ابو عبیده به خاک ایران بتازد و شهر شوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند ری و قومس و اصفهان و جرجان و تبرستان مردم جزیه را میپذیرفتند اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که از بس دولت ساسانیان دچار بیدادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقه‌ای و رغبتی نداشت. از جمله آوردند که مرزبان اصفهان فازوس با نام مردی بود با غیرت، چون دید که مردم را به جنگ عرب رغبت نیست و او را تنها می گذارند اصفهان را بگذاشت و با 30 تن از تیراندازان خیش راه کرمان پیش گرفت تا به یزدگرد شهریار بپیوندند. اما تازیان در پی او رفتند و بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد بر آنکه جزیه بپردازند و چون فازوسبان به اصفهان باز آمد مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری بر نخواستید، سزای شما همین است که که جزیه به عربان بدهید. حتی از سواران بعضی به طیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند، چنان که سیاه اسواری با عده از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزگرد بودند، چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزگرد نومید شدند، به آیین مسلمانی گرویدند و حتی در بسط و نشر اسلام نیز اهتمام کردند. همین نومیدی ها و ناخرسندی ها بود که عربان را در جنگ ساسانیان پیروزی داد و با سقوط نهاوند عظمت و جلال خاندان کسرا را یک سره در هم ریخت. این پیروزی که عرب در نهاوند به دست آوردند امکان هر گونه مقاومت جدی و مؤثری را که ممکن بود در برابر آنها روی دهد نیز از میان برد. در واقع این فتح نهاوند در آن روزگاران پیروزی بزرگی بود، پیروزی قطعی ایمان و عدالت بر ظلم و فساد بود، پیروزی نهایی سادگی و فداکاری بر خودخواهی و تجمل پرستی بود. رفتار ساده اعراب در جنگ‌های قادسیه و جلولا و پیروزی شگفت‌انگیزی که بدان آسانی برای آنها دست داد و به نصرت آسمانی میمانست، جنگجویان ایران را در نبرد به تردید می‌انداخت و جای آن نیز بود. این اعراب که به جای خسروان و مرزبانان پرشکوه و جلال ساسانی را می‌گرفتند، مردم ساده و بی‌پیرایه‌ای بودند که جز جبروت خدا را نمی‌دیدند. خلیفه آنها که در مدینه می‌زیست، از آن همه تجمل و تفنن که شاهان جهان را هست هیچ نداشت و مثل همه مردم بود. آنها نیز که از جانب او در شهرها و ولایتهای تسخیر شده به حکومت می نشستند و جای مرزبانان و کنارگان پادشاهان ساسانی بودند، زندگی ساده فقرآلود زاهدانه یا سپاهیانه داشتند. سلمان فارسی که بعدها از جانب عمر به حکومت مدائن رسید، نان جوین می خورد و جامه پشمین می داشت. در مرض موت می‌گریست که از عقبه آخرت جز سبکباران نگذرند و من با این همه اسباب دنیوی چگونه خواهم گذشت. از اسباب دنیایی نیز جز دواتی و لولعینی نداشت. این مایه سادگی سپاهیانه یا زاهدانه البته شگفت‌انگیز بود و ناچار در دیده مردمی که هزینه تجمل و شکوه امرا و بزرگان ساسانی را با اسرت و رنج و با پرداخت مالیات‌ها و سخره‌ها تأمین می‌کردند، اسلام را ارج و بهای فراوان می‌داد. در روزگاری که مردم ایران خسروان خیش را تا درجه خدایان می‌پرستیدند و با آنها از بیم و آزرم رویاروی نمی شدند و اگر نیز به درگاه می رفتند پنام در روی می کشیدند، چنان که در آتشگاه ها رسم بود، عربان ساده دل وحشی طبع با خلیفه پیغمبر خیش که امیر آنان بود در نهایت سادگی سلوک می کردند. خلیفه با آنها در مسجد می نشست و رای می زد و آنها نیز بسا که سخن وی را قطع می کردند و بر وی ایراد می گرفتند و این شیوه رفتار و اطوار ساده ناچار کسانی را که از احوال و اوضاع حکومت خیش به ستوه بودند بران می داشت که عربان و آیین تازه آنها را به دیده اعجاب و تحسین بنگرند. باری سقوط نهاوند که نسب نامه دولت ساسانیان را ورق به ورق به طوفان فنا داد، بیدادی و تباهی شگفت‌انگیزی را که در آخر عهد ساسانیان بر همه شؤون ملک رخنه کرده بود پایان بخشید و دیوار فرو ریخته دولت ناپایداری را که موریانه فساد و بیداد آن را سست کرده بود و ضربه های کلنگ حوادث در ارکان آن تزلزل افکنده بود، عرضه انهدام کرد. مقاومت های کوچک محلی که از آن پس از فتح نهاوند در شهرها و دیهای ایران گاه گاه در برابر عربان روی داد، البته برای مهاجمان گران تمام شد، اما همه این مقاومت ها نتوانست سواران نیزه گذار را از ورود به کشور شهریاران و سرزمین جنگی سواران منع نماید. مرسی آقای رحیمی،
خسته نباشید.
بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم، لطف کردید.
روزتون بخیر.
قربان شما.